أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. در رابطه با طهارت رسیدیم به اینکه اصل طهارت برای اینه که قلب از همه پلیدی ها خودش رو پاک کنه تا شایسته اون ارتباط حقیقی که شأن هر انسانه بشه. رسیدیم به صفحه 72 این پاراگراف دوم. امام فرمودند که تطهیر اعضا باید ما رو سیر بده به تطهیر باطن. اعضا به عنوان ظاهری که وصل بشه به باطن چیز خوبیه. بعد می‌فرماند که بسیار خطرناک است که انسان فقط به تطهیر ظاهر متوقف بشه. وقت می‌دانید که انسان جنسش جنس ظاهری است، اومن ما با ظاهرها بیشتر سر و کار داریم. به همین جهت نیرو باید صرف کنیم تا از ظاهر منتقل بشیم به باطن. ولی نیروی نمیخواد در حد ظاهر موندن، یعنی در حد اینکه حواسمون جمع باشه این آب از پشت پلکامون خلاصه عبور کنه، از گونمون عبور کنه، جا خشکی نماند. این که این نیروی نمیخواد، این با حد اقل اراده ممکنه. این که یک کاری کنید که این آب جلوه رحمت خدا برای شما بشه و انشاءالله و باطن رو تطهیر کنه، این نیرو میخواه. اینه که این بحثا اصلش اینست که یه مقداری ما روحمون انشاءالله آماده بشه از باطن خودمون غافل نشه. نگاه کنید به بحث خود حضرت امام و تطهیر اعضای ظاهریه. این جملات خیلی عمیقه. ذل طهارت قلبیه و روحیه است برای کمل. کمل یعنی اون عرفای کامل. نه که گفتنی نیست که ادا کنیست، یعنی اونا میرست، اونا حسشون اینجوریه، یعنی اونا آنی که صورتشون رو دارن طهارت میکنن در واقع اینا چی میدونن؟ این اصلا صورت طهارت کردن مقصدشون نیست و نمبینندم اینا، بلکه همون داره چه کار میکنه. جمله نگاه کن، طهارت قلبیه و روحی است. انشاءالله اینا باید یه جوری حل کنیم برای خودمون. آخرش که چی؟ آخرش که یعنی تا آخر اون ما هم تو وضو بگیریم و فقط حواسمون جمع این ظاهر باشه، یعنی آخرش نمیخوایم به باطن عبور کنیم. یعنی این کار مشکلی نیست، یه کمی همت میخواد، یه کمی همت میخواد که ما بدانیم بالاخره ما روز قیامت با همین نمازامون زندگی میکنیم دیگه. یعنی اگه بخوایم این نماز رو ما هم تو ضعیف بفرستیم، خب ما با سایه ضعیفی زندگی میکنیم و تا ابد هم زندگی میکنیم. یخته هی به هم دیگه تذکر بدیم، آخرش بخواید نخواید ما تا روز قیامت، ما اصلا دریچه ارتباطمون با خدا این نمازه. هر چه این نماز نورانی بشه و زلال بشه، اون دنیا ارتباطمون قشنگتره، شیواتره. مگر نه اینکه شما اگه تو دوره جنین این ریادون کامل نشه، تو این دنیا سخت نفس میکشید، ارتباطتون با این دنیا سنگینه، فشار میاد. یعنی جدی باید رو این وقت گذاشت، هی وقت گذاشت، یواش یواش یک ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه، یک سال، دو سال، پنج سال شروع کنین. اون وقت یواش یواش این حرف پیش میاد که این وضو، این طهارت ظاهری یه رو باید حفظ کرد تا چی؟ سیر به طهارت قلبیه یه باطنیه. مشکل نیست، شروعش یه مقداری سخت است. یعنی اولش آدم تا منتقل بشه به این حالت و یه خورده وقتش گرفته میشه، چون ما بیشتر گرفتار ظاهرها هستیم، زود میبردمون ظواهر، توجه به ظواهر میبردمون. و دست جمله ادامه میدم، و دستور و وسیله آنهاست برای اهل سلوک. دستور هم یعنی وسیله. میگه و وسیله طهارت هست این وضو برای اهل سلوک، اونا که راه افتادن کمل، اونا که دیگه در مقصدن، اونا هم که راه افتادن، این وضو وسیله طهارت هست. هی هم باید ول نکرد. خب حالا میفرماد که انسان تا در حد حجاب تعین اعضا و طهارت آنهاست در حد و در حد آن واقف است اهل سلوک نیست. سالک یعنی کسی که راه میفته دیگه. شما واسه همینطور این ستون رو نگاه کنین که سالک نیستید که، باز دادی را باید افتاد. میگه یه کسی در حد، ببینین، در حد طهارت اعضاست، یعنی در همین حد واقف است، یعنی همین قواصل است. این سالک نیست، این اصلا را نیفتاده. کسی که را نیفتاده است که چیز نمیبینه، نور نمیبینه، صفا نمیبینه، دین نمیبینه، اصلا هیچی نمیبینه. یعنی باید تو دین را افتاد. وقتی آدم را افتادن دینم را افتادن باطنیست. اولین شرطش این است که از طهارت شروع کنیم، نه در طهارت متوقف بشیم. چه مشکلی هست؟ بالاخره فراغت ها را باید درست تنظیم کرد. وقتی وامیسیم برای وضوع، این ذهنمون را، این قلبمون را متمرکز کنیم که یواش یواش شما میبینین بعد از یه مدت انشاءالله به لطف و کرم خدا کمی که این آبا به وضو به صورت میزنین، انگار که رحمت خدا رو دارین به قلب گرد گرفته دون میزنین. یعنی اصلا اینا دیگه نمیفهمید، اونا میبینی. یعنی از این شما خودتون یه امامی دارید به این بزرگی که وقتی در سجده است اصلا نمیفهمید این تیره به این خشنی رو از پاش در آوردن. یعنی اصلا اینوری نیست، اونوری است. خب چه اشکال داره ما وقتی این طرفی هستیم اون طرفی بشیم سریعا؟ یعنی از طریق وضو برگردیم به قلب، از طریق وضو برگردیم به طهارت، طهارت جان. خب سیر باید بکنیم. میگه سالک نیست اصلا کسی، را نیفتاده است و در خطیه باقی مانده است. خطیه آدم علیه السلام یعنی در طبیعت است. گفتیم شجره ممنوعه یعنی طبیعت. میگه یعنی این آدم هنوز در خطیه است، از بهش محروم است، در خطیه طبع، در خطیه طبع باقی مانده است. اون جلسه عرض کردیم یه طبع داریم، یک فطرت داریم دیگه، یه طبیعت داریم، یه فطرت. طبیعت یعنی همین میل‌های بدنی، این طبیعت، این گشش‌های غریزی، اینا طبیعت است، طبع است. فطرت اون جوهره پاک هر انسان است. ما این دو تا رو حتما دو تا شدیم. خیلی التفات بفرمایید، چون اون بحث اون جلسه انگار یه کمی نیاز به شرح بیشتر داشت. ما هممون از پیغمبر بگی تا من و شما هممون دوتا را داریم، هم در طبیعتیم هم در فطره. حالا اینکه کی غالب است کی مغلوب اون بحث دیگه است، اون ارزشی است. همه ما در طبیعت وارد میشیم. خب پس همین که ما نظر به طبیعتمون داشته باشیم حتما ما از بهش محروم میشیم. یعنی پس همه بهش دمون را از دست میدیم. یه آیه داریم در قرآن که میفرماد چی؟ هیچ کس نیست الا این که وارد جهنم میشه. این خب سوال میشه، یعنی مثلا نعوذ بالله ائمه وارد جهنم میشه؟ بعد بزرگان یه تفسیر خوبی کردن، میگن جهنم همون طبیعت است، همه وارد جهنم میشن، یعنی همه وارد طبیعت میشن. خب همین روز قیامت همه میبینن. حالا همه وارد طبیعت میشن یا نه؟ خب حالا یه دهی طبیعت جذبشون میکنه، اینا آتش میگیرن روز قیامت. یه دهی اصلا طبیعت محل نمیذارن، اینان که روز قیامت وقتی وارد جهنم شدن جهنم خاموشه براشون. ائمه از همه وارد طبیعت میشن این دنیا، اون دنیا همه وارد جهنم میشن. خب حالا اونایی که تو این دنیا جذب دنیا شدن، اینا اون دنیا آتش میگیرن. اونایی که تو این دنیا اومدن، پس همه میان، پیغمبر امام وارد این دنیا شده است، شده است یا نشده است، عذاب هم خوردن ولی جذب قضا که نشدن، نکاح هم کردن اما جذب نکاح که نشدن، جذب خدا بودن. یعنی اینها پیغمبر امام ها کدوم بعدشون غالب بود؟ بعد فطرتشون، یعنی شأنیتشون. همه ما شأنمون شأن بهشت است، ولی ما خدایی نکرده یه طبیعت رو غالب میکنیم. خب پس حالا چطور شد این که اون جلسه عرض کردم که همه ما اگر در بهشت آدم بودیم همه مون از شجره منهیه میخوردیم؟ یعنی قصه آدمیت هست، یعنی همه ما طبع داریم، طبعمون یعنی غذا خوردن، ولی یه وقت غالب میشه از عصمت درمون میاره که این تو این دنیاست، تو اون دنیا نی. یعنی در بهشت حضرت آدم اصلا شریعتی نبود که تخلف از شریعت عصمت را از فرد بگیره. اینا داشته باشید، چون وقتی حضرت آدم اومد تو این دنیا تازه شریعت اومد و دین اومد، اینا یه عده تخلف کردن یه عده نکردن. مقام عصمت به این معنا کسی بود که از این شریعت تبعیت کنه. پس حالا همه طبع دارن، همه وارد طبیعت میشن بدون استثنا، همه وارد جهنم میشن بدون استثنا. واردوها اگه مادهشو خواستین در قرآن، میگه هیچ کس نیست الا این که اینها برمیگرده به جهنم و آتش، الا این که وارد میشه در چیز، در دوها اگه مادهشو خواستین در قرآن، میگه هیچ کس نیست الا این که اینها برمیگرده به جهنم و آتش، الا این که وارد میشه در چیز، در قیامت، در جهنم. ولی بعضی ها جهنم برشون خاموشه. کیا جهنم برشون خاموشه؟ به من بگونم یه دینی سنت این دنیا که دنیا برشون خاموشه، هیچ جلوه ای نداره، زرق و برقش هیچ با آجر فرق نمی کنه. خدا عرض کردم یه بار خدمتون، مرحوم آیت الله حجت از مؤسسین حوزه علمیه قم فرموده بودن، وقتی آیت الله عراقی جوان بودن، فرموده بودن شیخ محمد علی حجر و مدر براش مساوی است، یعنی سنگ که اینجا منظور طلاست و گل براش مساوی است. مطمئن باشین اینجوریست، یعنی من مطمئنم که بسیاری افراد هستن که واقعا تعجب میکنن که یه دهی مثلا طلا رو بالاتر از سنگ میدونه، یعنی تعجبم میکنن که چرا بعضیا طلا رو بالاتر از سنگ میدونن، چون هر دو تاش یه چیز. شما نقطه خودتون فکر کنین، خب حالا این چطوری به دست اومده است؟ این تو دنیا، دنیا جذبشون نکرده است. آخه الکی نیستن مثلا جذب طلا بشه؟ خب یعنی جذب، من نمیدونم جذب چی میشه وقتی جذب طلا بشه. خب یخته سنگ مگه بیشتره؟ باقیش هم که پوز برای غیر است، غیرم که برهوت است، خدا فقط موجود است. یعنی مثلا من برای شما پوز بدم، شما کی؟ خب شما که چیزی نیستی، فقط خدا چیزه. پس ببینیم طلا پوز برای شماست، خب شما هم که هیچی نیستی، خب پس پوز برای هیچیه، خب پس آتش است. سنگ آتش نیست، چون دیگه اگه یه سنگ دست من باشه نمیذارم کف دستم به شما نشون بدم، پس تعلقش آتش است. حالا کسی تعلق به این دنیا نداشته باشه، آتش نداره. تعلق آتش است. خودی سنگ که چیزی نیست، خودی ساختمان که چیزی نیست، اون تعلقش آتش است. منظور عرضم اینه که ما باید اینا اول خوب برای خودمون روشن کنیم که ما اصلا شأنمون شأن خدا پرستی است. تو این دنیا که اومدیم باید جذب نشیم، ما باید زندگی کنیم. زندگیش که طوری نیست که همه بدبختی هم که برای انسان هست که را نمیفته به طرف خداوند، اگه متوقف میشه رو طبیعت. شما مثلا میگه من متوقف شدم روی انگشت دارم، خب تمام کار متوقف شدم روی نمیدونم ساختمان، متوقف شدم رو مدرکم، اینا توقف است. پس دیگه سیر نیست، دیگه سلوک نیست، پس چیزی کسی گیرش نمیاد، چون نرفته که چیزی گیرش بیاد. میفرماد که و در خطیه باقی مانده، خیلی حرف حسابی است، یعنی در اون خطیه چی نظر به طبیعت و کثرت باقی مونده است. خب حالا و چون اشتغال به مراتب طهارت ظاهریه و باطنیه پیدا کرد و طهارت سوریه قشریه را وسیله طهارت معنویه لبیه قرار داد و در جمیع عبادات و مناسک حضوز قلبیه، یعنی اون حس قلبیه، آنها را نیز ملحوظ داشت و از آنها برخوردار شد، بلکه جهات باطنیه را بیشتر اهمیت داد و مقصد اعلای مهم دانست داخل در باب سلوک شد. پس روشن شد که اگه سالک وضو و غسل اینا را وسیله قرار داد برای اینکه به باطن وصل بشه، به طهارت الهی وصل بشه، این و اون اصل گرفت. این جمله خیلی جمله خوبی است. و بلکه جهات باطنیه را بیشتر اهمیت داد، یعنی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ملکی تبریزی را، ایشون میفرماد اصلا همین که شما بیش از حد حواستون جمع این باشد که وضوتون ظاهرش حفظ بشه، همین شیطنت است، شیطان داره سر به سرتون میذاره. ولی میگه عکسش، اگه دیدین که هی حواستون جمع بشه که حضور قلب پیدا کن، این ملک است، خودتونم قبول میکنید شیطان ما را به ظاهر مشغول میکنه که از باطن باز کنه. بعد خودشون میگه هیچ وقت شما وسواس پیدا کردین که مثلا یهو حضور قلبتون کم شه؟ همیشه تو چی وسواس پیدا میکنیم که یهو نمیدونم لباسمون نجس نشه اینا؟ یعنی وسواس بنا به روایت حیله شیطان است دیگه. وقت کجا ما را گرفتار میکنه؟ در ظاهر. هیچ وقت حالا یکی نشده وسواس پیدا کنید که حضور قلبش کم شده یا زیاد باشه؟ توبا له، چه خوشه که آدم هی مواظب باشه حضور قلبش کم نشه. هیچ وقت وسواس تو اونجا پیدا نمیشه. چرا؟ چون شیطان نمیخواد اون ور را درست کنه، میخواد این ور را درست کنه، یعنی ظاهر را درست کنه تا باطن تخریب بشه. ایشون میفرماد بلکه جهات باطنیه را بیشتر باید اهمیت بده و مقصد اعلای مهم بدونه.
ولی آخرش که چی؟ شما 30 سال 20 سال 50 سال نماز میخوام بخونی که چی؟ وضو میگیریم که چی؟ که این باطن آباد بشه. پس از اول مقصد ما طهارت باطن است. طهارت ظاهر مسلم حق است به عنوان مقدمه. جمله خیلی خوبی است دیگه، من تاکید نکنم روش. بعد حالا این جمله که قبلا هم خوندیم ما ایشون میارن که و تحر قلبک به تقوا و یقین اند طهارت جوار حکل بلما. خیلی حرف عجیب مال امام صادق صلوات الله علیه. میگه با طهارت جواره اعضایت به ما به وسیله آب چی را طهارت کن؟ تحر قلبک. به چی طهارت کن؟ چی بهش بده؟ دو تا چیز، یکی تقوا، دوم چی؟ یقین. بحثش گذشت. پس معلومه بنا به فرمایش امام معصوم این طهارت جوارح به وسیله آب یه مقصد اعلا داره. 30 سال 40 سال اگه وضو میگیریم مقصد اینه که این طهارت باطن رو که تقوا و یقین میارد رو یه جوری آباد کنیم. پس انسان سالک را دو نکته حالا شد. پس انسان سالک دو تا کار باید بکنه، یکی سلوک علمی، چقدر حرف خوبیه، و یکی سلوک عملی. سلوک علمی رو آقا ما قبول نداریم متاسفانه. ما فکر نمی‌کنیم اگه توی یه جلسه نشستیم بحث علمی کردیم این عبادت است و این خیلی خطرناک. یعنی اگه شما به قصد یه چیزی یاد گرفتن اومده باشید اینجا قلبتون طهارت پیدا نمی‌کنه. یعنی باید قصد قرب بکنید بیاید. یعنی اگر همیشه یه سری علم، آقا علم چه مشکلی برای من شما حل می‌کنه؟ یعنی عمده اینه که ما سلوک علمی نمی‌کنیم. یعنی وقتی هم میریم توی یه جلسه بحث و درس و اینا میریم یه چیزی یاد گیریم، نمیریم سیر کنیم حقیقتا. یعنی قلبمون در صحنه نیست، یعنی با حضور قلب نمیایم اینجا، خدای نکرده. میگویم خب نه تو با حضور قلب باید نماز خونه. آقا باید با حضور قلب مدرفت است. ما در روایت داریم که اگه کسی برا خدا از خونش اومد بیرون که بره سر یک کلاس درس، ملائکه آسمان براش استغفار میکنه. ما یسی میگم یسی میشنه. یعنی آقا ما حتی خدا میدونه میشه، یعنی خدا میدونه که مشخصه برای شما که ما باید نماز جمعه مونا نمیدونم جلسه بحثا. گاهی وقتا شما یه همچین شبی مثل دیشب در آیت الله جوادی حفظه الله تعالی را، یعنی به قصد این که میخوام یه سلوک بکنید. چطوری مثلا میان قربتون ان الله میرید میشینید نماز رو نمیخونید، قربتن ان الله را تلویزیون گوش میدیم در آیت الله جوادی، یعنی همونجا وقت قلبتون سیر میکنه. پس ما باید دو تا کار بکنیم، یکی سلوک علمی که خودشون میفرمان که به برکت اهل ذکر، اهل ذکر یعنی ائمه دیگه طبق آیه قرآن است، که به برکت اهل ذکر سلام الله علیهم مراتب عبادت رو تشخیص داده. ما باید ما بدونیم چطوری است. اینه با همین کی به ما گفت که طهر قلبک به تقوا و یقین؟ امام ما یاد داد. پس امام ما اول یاد داده است، یاد داده است، فهمونده است، فهم است، علم است که چی باید از وضو طهارت قلب بخواد. اینا ما شاگردی امام اول کردیم. حالا میام چیکار میکنیم دفعه دوم؟ حالا وضو را بر اساس طهارت قلب میگیریم. پس دو تا کار باید بکنیم، یکی بریم خدمت ائمه تعلیم بگیریم، اینا میگن سلوک علمی. بعد بیام اون چه که تعلیم دادن چیکار کنیم؟ عمل کنیم. این میشه سلوک عملی. پس دو و عبادات، هنوز یک هستیم، و عبادات سوریه را نازله عبادات قلبیه و روحیه بدانه. یعنی باید اول یاد گیره که این عبادات سوریه، دست شستن، قصد کردن، اینا نازله مرتبه پایین عبادات چی عالی است. شما این نورا که میبینید نازله چی است؟ این لامپ است، این نور لامپ است. یعنی شما آنی که این نورا میبینید منتقل میشین که یه لامپی اینجا هست. آنی که صورتتون وضو میگیره انشالله منتقل میشین که قلب دارت وضو میگیره، منتقل میشین که این آب بهانه آب رحمت است، قبلا بحثش شده است. و پس از آن شروع به سلوک عملی که حقیقت سلوک است. و غایت این سلوک چی آقا؟ یک کلمه، خود را مبین که رستی است. تخلیه نفس از غیر حق است. یعنی واقعا غیر حق هست یا نیست را بفهمید. میاد باید یه قلب انشاءالله پیدا بشه در سلوک عملی، یعنی با عبادت. شما ببینید توی نمازتون دائم توجه به حق دارید. از اول که نماز شروع میشه، حالا چه با اذان بخواید بگید چه بی نماز، با چی شروع میشه؟ با الله اکبر شروع میشه. الله اکبر یعنی ای قلب بفهم که هیچی بزرگ نیست، نه خدا بزرگتر است. اکبر مما ان یوسف، اصلا هیچی نیست در مقابلش. اکبری که همه بزرگی است دیگه، میشه در مقابلش یه کوچیک باشه؟ خب اگه کوچیک باشه راست این کوچیک اون نیست اونجا. اکبر مما ان یوسف یعنی یوسف فقط خدا است، فقط خدا است. خب حالا که این اول حل بشه که ما سلوک عملیمون برای این است که انشاءالله به لطف و کرم خدا برسد قلب به جایی که فقط خدا ببینه. میگه که تخلیه نفس از غیرت. شاید شما ببین آخه اینا که حرفای گنده گنده است، منم میدونم گنده است، ولی عرض کردم روز اولم که ما این حرف گنده ها رو میزنیم تا یواش یواش خودمونم بریم به میدون، یعنی ما هم میدونیم اینا کار سنگینی، ولی باور کنید آقا همه دون خدا میدونه یه ملکی مأموره که شما رو به اینجا برسونه. شما وقتی اینا رو ندونید زبون اون ملک رو نمیفهمید، هرچی اون بگید نمیفهمید چی میگه، بنابراین بیمحلیش میکنید. اگه شما اینا رو بفهمید وقتی که اون ملک میگه میفهمید، وقتی به شما میگه آقا مقصد خداست میفهمید راه میفتید، ولی وقتی اون میگه مقصد خداست اصلا ما فکر نکردیم مقصد خداست نمیفهمید. مثل همه حالا شما الان به این مردم عادی برید بگید مقصد خداست، اصلا میفهمه تصورم میتونه بکنه؟ خب نمیتونه. پس میگن که شما راه بیافت، امید داشته باش، خود خدا کمکتون کنه. این که میگن شما به خودتون نگاه کنید هیچ خبرتون نیست، بنده با جناب عالی وقتی نگاه کنید، چون بنده با جناب عالی میخواین قلبو فقط از خدا پر کنید، خب نمیشه. میبینیم وقتی به خودمون نگاه میکنیم هیچ خبری نیست، اصلا بنا نبوده شما کاری بکنید، بنا بوده قلبو تطهیر کنید تا اون ملک که میدمد بشنوید و میشنوید، اصلا میفهمید انگار از این چیزا که میگفتن انگار میشه. یعنی حتی حتما خدا برای این که امتحان کنه گاهی وقتا به هر نحوی به قلب شما اینا میرسونه که ببینید میشه. خب بعد میگه راه بیفت، یعنی مثل این است که یه شیر به آدم میدن، بعد که آدم خوشمزدگی شد چشید، بعد دیگه نمیدن، بعد هی میرن آدم دنبالشو میره. به قول جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا در نمط نهم اشارات یه بحث خیلی خوبی داره به نام مقامات العارفین، خدا رحمتش کنه، خیلی بحث خوبی است. ایشون همینا میگه، میفرماد اول یه درخشش هست، بعد که شما فهمیدین که یه قضیه پشت پرده هست، بعد حالا حالا باید بدوید به هر کس و ناکسی که نمیدن. ولی این خبرام نیست که باور کنید، نه درس میخواد نه علم میخواد، هیچی نمیخواد، فقط یه ارادت به اهل البیت میخواد راه افتادن. یعنی وقتی امام میفرماد که تحیر قلبک به تقوا، ما سخت اینو بپذیریم. نه حالا خیلی هم فلسفه نمیخوام، درسته فیلسوفای بزرگ ما همینا اثبات میکنن، ولی ما با یه ارادت به ائمه میتونیم. این ارادت باعث سلوک عمل علمی میشه، میبینیم میگیریم بعدش را میفتیم. امام میفرماد اگه انشاءالله قایت سلوک رو یافتی و فهمیدی و را افتادی که تخلیه نفس از غیر حق است، دنبالش هم میخونیم، و تخلیه، یه تخلیه داریم، یه چی؟ تخلیه. تخلیه یعنی غیر بریز بیرون، تخلیه یعنی با دوست زینت بده جان را، هلیه اصلا یعنی زینت، و تخلیه قلب است به چی؟ به تجلیات اسمایی و ذاتی. یعنی شما ببینید خدا قادر است، خدا حی است، خدا علیم است، اینا رو میگن اسم الله. اگه انشاءالله قلب من شما از غیر حق خالی شد، حالا چی درش هی تجلی میکنه؟ اسم قادر خدا. میبینی فقط خدا قادر است، این اسم خداست، جلوه میکنه، میبینی که فقط خدا حی اونه، میبینی که معبود اونست، اصلا یه دنیای دیگه میشه. این قلب دیگه قلب طویله نیست، بعضی قلب طویله است، گاو و گوسفند و نمیدونم حق خدم و هشم و اینا توشه دیگه، طویل است. بعضی قلبا نه، القلب حرم الله ولا یسکن فی حرم الله الا الله، قلب حرم خداست، جز خدا نباید توش جدا. به چه اسمی؟ اسم اسم ببخشید، به چه نوری؟ نور اسما. جمله دومشه نگاه کن دیگه عجیب تره، و ذاتی، تحلی به اسما و چی؟ و ذات. ذات یعنی چی؟ یعنی دیگه نه، دیگه حیم نمیخوای، دیگه انشاءالله به لطف خدا قادرم نمیخوای، خودشم میخوای، یار را بی پیرهن میخواستم، اینجوری میشه. و من به شما عرض کنم، نه من برای خودم مایوسم، نه از برای شما مایوسم. یعنی اگر صرف ال بود خدا میدن من نمیدن این بحثا بکنم. یعنی من وقتی این کتاب نگاه کردم با همین مسجدی هم میشه همه حرفا رسیم. من مایوس نیستم که شما مطمئن باشید و منم انشاءالله به لطف کرم خدا مطمئنم که همینه است. ما را بیفتیم، خود اون ملکی که مأمور ماست هی میگه هی میگه هی میگه، میرسیم انشاءالله. امید داریم به جایی که خدا میدونه اصلا این جای جاییست که آدم فقط خدا رو حس کنه. این قلب شأنش اینه دیگه. میگه پس ببینید چقدر عجیب شد، ما خیلی کاری نباید بکنیم، باید فقط همین کار رو درست بکنیم. و چون سالک را این مقام دست دهد سلوکش به انتها رسد. یعنی چی؟ تجلی اسما و ذات و غایت سیر کمالی براش حاصل شود. پس به چی پی میبره؟ حالا میفهمید این جریان وضو یعنی چی؟ حالا این سجده یعنی چی؟ ما حالا فقط سجده میکنیم، نمیفهمیم که یعنی چی. اینا که ما میفهمیم که اون نیست که حقیقتشه. به قول یکی از بزرگان عرفانه میگه سالک یهو به جایی میرسه که گنگ میشه. خرس خرسی خرس، یعنی میبینید هر چی بگید اون نیست که میفهمید. هر چی بگید، بگید که آقا سجده میکنم برای فنامل نفاینه، هیچی نمیتونه بگید. برای همین میگن پیامبر از خدا خواستن که خدایا تو بگو که ما بگیم، ما دیگه چیز نمیتونیم بگیم. یعنی اون چیزی که میفهمد، به قول شاعر میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر. میگه اینجوری شده است، من مثل یه گنگم که خواب دیدم، عالمم تمام کرم، حالا اصلا تر نمیشه کر. من عاجزم ز گفتن و خلق است شنیدنش، خلق است شنیدنش عاجزم. یعنی هرچی اینا بگن اون نیست که اینا میگن. پس بنابراین هرچی اینا بگن اون نمیشنون اون چه که این بزرگان میگن. فقط باید چه کار کرد؟ باید راه افتاد. برای همین میفرماد که پس به اسرار نسوک، نسوک یعنی همون عبادات مناسک و عبادات و به لطایف سلوک نایل شود. و به کجا میرسد؟ و آن تجلیات جلالیه است که اسرار طهارت ها طهارات هست و تجلیات جمالیه است که غایت عبادات هست. حالا این یه خوبه باشه. رسیدیم به این نکته که حالا فصل ششم شد. میخواد من فصل ششم رو شروع نکنم، همین تیکه را پسی خورده بگم. خب قلب میرسد به یک طهارتی. گفتیم که دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این که مشخص است قلب عرش الله است. قلب المؤمن عرش الرحمن. اینا را از دست ندید. عرش چه مقامیه؟ مقام فوق کرسیه. این دنیا رو ببینید، کل این دنیا رو میگن فرش. هیچ نیست، فرش است، گل و بوته و نمیدونم همش چیه، خاکه. گلم خاک. یه مقام بالا که اصلا غیر اینه. مثل چیه شما؟ مثل من شما که اصلا به کل غیر تنه. اونا میگن کرسی. خب حالا شما حساب کنین تمام این دنیا به تعبیر روایت مثل یک نعل اسب است در بیابان نسبت به کرسی. کرسی تمام خوبی ها یه جا جمع است، تمام کمالات یه جا جمع است. خب حالا فوق کرسی چیه؟ عرش. حالا شما حساب کنین تمام خوبی های کرسی، کمالات کرسی مثل یه نعل اسب است در بیابان عرش. تعبیر امام می‌خواد حرف بزنه، پیغمبر سر حرف بزنه. یعنی تمام کمالات کرسی یک چیز خالی، یه چیز ضعیف است در نسبت به عرش. عرش کجاست؟ مقام غیب برین است. خداوند از کجا حکم میراند و عالم تحت تاثیر قرار میگیرد؟ عرش خدا. علل عرش است. خداوند تمام این هستی را در مقام عرش تدبیر میکنه. در سوره طه یه بحث مختصری کردیم راجع به عرش. خب حالا داشته باشید اینا. حالا خدا هستی را در کجا تدبیر دارد میکنه؟ تمام این عالم را در عرش. حالا قلب مؤمن مقامش کجاست؟ مقام عرش است. یعنی اگر مؤمن خودش را خالی کنه از این دنیا، خدا بر این قلبش حکومت میکنه. خدا حکومت کنه یعنی دیگه سنگ آجر نیست تو این قلب. خب حالا خدا در عرش خودش هست یا جلوه خودش باشه؟ خودش که در ذات هست، جلوه هاش هست. دو جلوه اعلا داری، جلوه جمال و جلوه جلال. جمال یعنی چی؟ یعنی بالاتر از ایناست که بشه فهمید. خدا انشاءالله به قلب شما اگه اسم جلالش را انداخت میفهمی خیلی بالاتر از این. اگه اسم جلالش جلوه کرد میبینی چقدر خوبه. یه جمال داریم یه جلال. جمال کمال نشون میده، جلال عظمت نشون میده. شما در پاد خودت امتحان کنین ببینم در سبحان الله متوجه جلال خدایید یا جمال خدا؟ عجل جلال میگوید من هیچم تو همه چیز. ابهت خدا باید قلب آدم رو بگیره. یعنی در سجده توجه به جلال الهی داریم. خب اونجا که میگم الحمدلله، توجه به چی داری؟ جمال الهی. میگم الحمدلله، هر چی خوبه هست مال خداست. خب حالا یه قلبی ان شاء الله برسد به جایی که منشأ جلوه جمال و جلال الهی بشه. جمله رو میخونیم: پس به اسرار نسک و عبادات و به لطایف سلوک نایل شود ان شاء الله، و آن تجلیات جلالیه است. رزقنی الله و رزقنی. جلال یعنی خدا پاکتر از این حرف هست، درسته؟ که اسرار طهارت هست، سر طهارت. چرا طهارت شما به قلبتون میرسونید؟ برای اینکه شأن قلبی که میخواد به جلال برسد باید آلوده نباشد، از همه چی پاک باشد. خدا پاکتر از این حرف هست، از پاک شد تا بتونی نزدیک بشید بهش یا جلوه کنید. پس سر و اسرار طهارت کی فهمیده میشه؟ وقتی اسم جلال بر قلب تجلی کنه. و تجلیات جمالیه است که چی؟ میفهمی چقدر خوب است، میفهمی که جمالش هم میبینی، میفهمی همه خوبی ها مال اونست، دوست اونست، فقط اون دوست من شماست. فقط اگه نرسیدید هنوز به این که اون دوست من شماست، فقط بدونید که هنوز یا را نیفتدین یا اول کار، که غایت عبادات دیگر از تمام عبادات دیگر ریشه چی بود؟ طهارت. یعنی شما هر وقت بخواید عبادتی بکنه، حتی مستحب چه کار کنید، به خصوص امشب فراموش نکنید. امشب شب شروع ماه شعبان، خود شعبان عبادت است، شعبان ماه رسول الله است. یعنی شما در رجب خدایی شدید، از همه چی خالی شدید، رجب ماه خدا بود دیگه، دیدید؟ حالا برمیگردید به مقام رسول الله، مگه نه؟ سیر من الحق الى الحق، سیر من الحق فی الحق بالحق الی الخلق، سیر بالحق و فی الحق رجب است، حق حق است که حق است. بعد حالا که رجب خدایی شدی، دیدین تو رجب خیلی مواظب بودید که با استغفار دستور داشتید که زیاد لا اله الا الله بگید، یعنی فقط قلب خدایی بشه. حالا میخواید بیاید، حالا میخوای از خدا بیای پون، باید با رسول الله ارتباط پیدا کنی. اینه که ماه شعبان ان شاء الله خدا به من شما توفیق بده، حضرت فرمود همش روزه بگیرید. چرا روزه بگیرید؟ یعنی از طبیعت خارج بشید. مگه رجب و شعبان باید از طبیعت خارج بشین تا ماه رمضان به خود آید؟ ماه رمضان ماه ناس است، یعنی باید به خود بیای. ما بی خودیم، ناخودیم، غیر خود خود میدونیم. ماه رمضان به خود ان شاء الله میان. خب شرط این که به خود بیان یعنی غیر خود ندونیم. حالا غیر خود ندونیم یعنی باید در رجب و شعبان خودمون رو اصلاح کنیم. خب حالا ماه شعبان ماهی است که باید با رسول الله زندگی کنیم. چرا؟ رسول الله بنده خالص خداست. یعنی در ماه شعبان آماده شدید خدایی بشید. عذر میخوام، در ماه رجب، در ماه شعبان این خدایی شدنتون با رسول الله ممکن است. پس در واقع ادامه مصداق خدایی شدن رسول الله هست، پس میشه ماه شعبان. بر همین آقا بدانی اگه ماه شعبان اعمالش رو عمل کنید، خدا بهترین جایزه‌ای که انشاءالله به من شما میده محبت رسول الله هست. این محبت یه محبت خاصه و این اصلا قلبتون رسول الله حس میکنه انشاءالله. اینه که خدا انشاءالله به من شما به حق همون رسول الله و به حق فاطمه زهرا و به حق اولیای کرامش توفیق بده که از مواهب عظمای ماه شعبان ما محروم نشیم و بهترین هدیه ما عشق به رسول الله باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.